جلسه نهم درس فقه پول استاد متولی امامی با عنوان حرمت پول اعتباری به عنوان عامل تسعیر 24 اردیبهشت 1401.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها شهدا دشت کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح نافدا همه با هم صلواتی میفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنی لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. بحث ما در رابطه با حرمت انتشار پول اعتباری از موضع حاکمیتی بود و ادله ای رو عرض کردیم خدمت دوستان و به مناسبت وارد بحث قیمت گذاری و تسعیر شدیم. عرض کردیم که یکی از عواملی که باعث شده که قیمت گذاری رو مشروع بدونن یه سری از آقایون و رواج پیدا کنه مسئله قیمت گذاری رو کالا و خدمات، پول اعتباریه و طبق روایات تسعیر که مفصلا بحث نشد، یه تعدادی از روایات جلسه آخر جلسه پیش عرض کردم، ولی مفصلا روایاتی داریم که حتی ابن ادریس ادعای اجماع کرده که فقها معتقدن قیمت گذاری رو کالاها و خدمات در اسلام ممنوع، ادعای اجماع هم کرده ابن ادریس. نشون میده که اون موضع شارع مقدس و اون موضعی که اهل بیت و ائمه هدا رو بس بحث قیمت گذاری و تعیین نرخ کالا و خدمات دارن یه موضعی است که موافق برای نیستن که دست بیرونی، حالا چه حاکمیتی چه شخص دیگری، بر نرخ کالا و خدمات اعمال نفوذ کنه. یعنی کالا و خدمات در شرایط واقعی بازار و طبیعت بازار باید نرخ گذاری بشه و طبق واقعیت عرضه و تقاضا باید مشخص شه که چه نرخی داشته باشه، چه نرخی فروش بره، چه نرخی خریداری بشه. این نشون دهنده این استش که هر عاملی که موجب نوسان نرخ کالا و خدمات شد، این مورد تایید نیست طبق روایاتی که عرض کردیم. حالا این روایات من یه اشاره دوباره بکنم و بعد رو تحلیلش بریم. یکی از در واقع روایاتی که عرض کردم که اینجا عرضم حضورتون که تو من لایحه الفقیه ورده جلد 3 و مر رسول الله صلی الله علیه و سلم بالمحتکرین فامر به حکرتهم، پیامبر یه سری احتکار کنندگان رو دستور دادن که کالاتون رو بفروشین. ان تخرج الى بطون الاسواق و حیث و ینظر الناس الیها، یه جوری کالاها رو بذارید که مردم هم ببینن. یعنی انگار به لحاظ روانی تأثیر داره، اگه یه کالایی تو بازار نیست، شما یه جوری تو ویترین مغازه ها توی بازار یه گونه ای بگذارید تو خیابون اینها که دیده بشه این اثر روانیش که آقا هست، مثلا هجوم برای خرید تقاضای کاذب ایجاد نکنه. حیث ینظر الناس الیها فقیل لرسول الله صلی الله علیه و سلم لو قومت علیهم، به پیامبر فرمودن که خب این الان ما این کالا رو میاریم بیرون، شما قیمت گذاری کن، یه قیمتی تعیین کن چجوری بفروشیم. فغضب علیه السلام، عصبانی شد پیامبر. حتی عرف الغضب فی وجهه، به صورتی که عصبانیت تو چهره پیامبر مشخص شده بود که این چه حرفیه، این چه درخواستیه. و قال انا اقوم علیهم، من قیمت گذاری کنم؟ یعنی یک پرسشی که مثلا انگار حرف تعجب آمیز شما زدی. انما السعر الى الله عز وجل، قیمت ها از سوی خدا تعیین میشه. اینا جمله پیامبر. یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء، هر وقت خداوند بخواد قیمت ها بالا میره، هر وقت بخواد پایین. این نشون دهنده این استش که عوامل و شرایط غیر انسانی اگر در بالا و پایین شدن قیمت ها تأثیر بذاره، مثل خوشسالی، مثلا فرض کنید که حمل، جنگ، مشکلات دیگه، اینها، سیل، زلزله، اینها ممکنه عواملی باشه که غیر ارادی و غیر انسانیه. اینها میتونه روی نوسان قیمت ها تأثیر بذاره. حالا بعد شیخ صدوق اینو توضیح جالبی میده، عرض خواهم کرد از شما دارم. در روایت انس که جلسه پیش هم عرض کردیم، اینجا پیامبر میفرماد که من اگر قیمت گذاری کنم، همونطوری که من حق ندارم ظلم در خون و جان انسانها داشته باشم، یعنی انسانی رو بکشم یا انسانی رو ناقص کنم، قیمت گذاری ظلم در اموال مردمه و من نمیخوام در محکمه خدا، ببینید، انی لارجو ان اتقی الله، من میخوام تقوا رو رعایت کنم. ببینید، یعنی قیمت گذاری خلاف تقواست. و لیس احد منکم یطالبنی به مظلمت فی دم او مال، من نمیخوام در محکمه خدا ظالم در مال و خون مردم شناخته بشم. یعنی گاهی موقع شما میگی من تقوات از جنس تقواهای این صوفیانه است، مثلا میگن آقا نظر درباره رئیس جمهور چیه، میگه نه من در بحثای سیاسی دخالت نمیکنم. یه بار گوشه‌گیری شما جنسش گوشه‌گیری صوفیانه است، یه بار از نه پیامبری حکومت تشکیل دادی میگی من قیمت گذاری نمیکنم، این جنس گوشه‌گیری صوفیانه نیستا که بگه نه من کاری با قیمت ها ندارم، من میخوام تقوا رو رعایت کنم، من بر مسائل سیاسی اقتصادی دخالت، نه، پیامبر حکومت تاسیس کرده، فامر به حکرتهم، دستور میده کالاها رو بیاریم بیرون بفروشیم، ولی میگه من قیمت گذاری نمیکنم. بهش میگن چه جوری بفروشیم، میگه هر جوری خواستید بفروشید، ولی در معرض دید و فروش قرار بدید، در معرض بازار عرضه و تقاضا قرار بدید. این از این روایت هم پس یکی بحث ظلم در اموال مردم تو تسعیر رو میفهمیم، یکی هم همسانی ظلم در مال، همسان ظلم در خون مردمه. حرمت و مال امره مسلم این که حرمت دمه، میگه اگر در من قیمت گذاری کنم یه ظلمی دارم اموالم، انگار ظلم کردم در جان و خون مردم، احترامه. طبق آخرین روایتی که اینجا عرض کنم، طبق اون روایتی که امام سجاد اسم حسن الصفار عن ایوب، ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی عمیر عن ابی حمزه سومالی عن علی ابن الحسین علیه السلام که از امام سجاده، این روایت قیمت گذاری رو بر عهده ملکی قرار میده. ان الله تبارک و تعالی وکل بالسعر ملکن، خداوند یک ملکی رو قرار داد، یدبره به امره. و قال ابو حمزه سومالی ذکر عند علی ابن الحسین، ابو حمزه میگه پیش امام سجاد بودین درباره قیمت ها بحث شد، مثلا آقا گرونیه چه وضعیه، فقال و ما علی من غلاه، به من مربوط نیست، ان غلاهو فهو علی، بر اون بر عهده اون ملکه، و ان رخص فهو علی، اگه گران شه یا ارزون بشه بر عهده اونه. خب ببینید چند تا اول استنتاج کنیم از این روایات. این که اولا دستکاری تو قیمت ها حق هیچ کس نیست، هیچ از حق نداره دست ببره تو قیمت های کالا و خدمات. نکته دیگه این استش که اگر دست بردی در اموال مردم و قیمت ها رو جابجا کردی، ظلم در اموال ما، احترام مالکیت افراد رو شکستی. و نکته سوم این استش که اساسا قیمت گذاری موجب میشه که در محکمه خداوند شما مورد مؤاخذه قرار بگیر. پس این روایات نشون دهنده حرمت دیگه، یعنی این چیزی که علما هم اکثرا اجماع علما این است که این روایات مشعر به این استش که نهیش نهی کراهی نیست، نهی در واقع حرمت استشمام میشه. شیخ صدوق تو کتاب توحید چی میفرماد؟ ببینید صفحه 289 شیخ صدوق این توضیح میده، میگه آن گرانی و ارزانی که محصول فراوانی و کمیابی عادی کالاهاست از جانب خداوند است و رضا به این پدیده و تسلیم به آن واجب است. میگه اگه یه بار مثلا سیل اومده، مثلا امسال سرما زده، شنیدم سرما زده کلا امسال گردو و بادوم حداقل توی منطقه شهر کرد و چهارمحال و اینا کلا نیست، همچنین شنیده است. خب این طبیعیه، یعنی یه چیز عادی طبیعی شکل گرفته، تو بازار دیگه گردو و بادوم مثلا نیست. اگر گران شد، یعنی موقع برداشت محصول وقتی وجود نداره، یا مثلا موقع تقاضای مردم وقتی وجود نداره، عملا چیه؟ گرانیش طبیعیه به تعبیر شیخ صدوق. میگه تسلیم میشیم، بله این پدیده پدیده. و اگر آن گرانی و ارزانی معلول کمیابی و فراوانی طبیعی کالاها نیست، گرانی و ارزانی، و بدون خواست مردم پدید بیاد یا یک سودجو سبب آن بشه، یعنی اگر عامل انسانی داشته باشه، دیگه شارع نمیگه آقا این گرونیه مال خداست و دیگه راضی باش به رضای خدا، دیگه این گرونی عاملش فلانیه که حالا احتکار کرده یا خلق پول کرده. حالا خلق پول پدیده مدرنه، ولی این حرف حرف عامیه. میگه اگر اون منطق روایات که میگه آقا قیمت گذاری حرامه، گرانی و ارزانی به دست خداست، تو منطق، تو شرایط طبیعیه، تو شرایط که عامل انسانی وسط میاد قیمت ها رو دستکاری میکنه، اینو گران میکنه یا اینو ارزان میکنه، حالا یا مستقیما میگه آقا این ماشین رو اینقدر بفروش، یا میاد خلق پول میکنه پول بی ارزش میشه. نوسان قیمت ها اگر عامل دیگه مسئله نیست که ما بگیم از جانب خداست و رضایت بدیم به این پدیده. بنابراین تو منطق روایات ما اون گرانی و ارزانی مورد تسلیم و رضایت انسان باید باشه که از جانب خدا باشه. من مثلا فرض کن مرغ الان دو برابر شده قیمتش، میگم خب دیگه حالا قیمت از جانب خدا تعیین میشه دیگه، ما راضی میشیم به رضای خدا. میگه نه آقا، این عامل انسانی داره، دولت اومده قیمت گذاری کرده، بانک هم خلق پول کرده، یارانه ها هم اینجوری شده، یعنی شرایطی است که شرایط طبیعی بازار نیست. تو شرایط، حالا این توضیحی که شیخ صدوق داده جالبه دیگه، میگه اگه شرایط طبیعی باشه، ببینید تو شرایط طبیعی مثلا فرض کنید که اگر گردو و بادوم الان سرمازده نیست، یا مثلا خوشسالی شده یه محصولی نیست، در قبال نبودن این محصول، یعنی گران شدنش، مثلا خوشسالیه، میوه گران شده، گندم گران شده به دلیل خوشسالی، به جاش زمین مثلا ارزان شده، یعنی در قبال گرانی طبیعی که مورد تایید شارعه، اگر یک کالا گران شد، در قبال این حالت الاکلنگی عمل میکنه، کالا و خدمات دیگه ای ممکنه ارزون بشه. در شرایط ترسالی که مثلا فرض کن بارندگی زیاده، میوه ها و کالا ها و یه سری کالاهای محصولات کشاورزی ارزون میشه، چون تو دسترسه ارزون میشه. زمین هایی که حالا آب یا چشمه داره، یا مثلا فرض کن چاه داره، آب داره، یا بالاخره رودخونه یک کنار شاید میشه، یا بارندگی داره، اینا گرون میشه، تقاضای خرید این زمین ها زیاد میشه دیگه، افراد میگن آقا میشه محصولاتی کاشت. بنابراین شما در شرایط دستکاری بشر، مثل همین تورمایی که ناشی از خلق پول ها، میبینید که وقتی پول بی ارزش میشه، همه ی کالا و خدمات به ظاهر گرون شدن، یعنی عدد قیمت عددشون، عدد ارزش اسمشون زیاد شده. در شرایط عادلانه، شرایط طبیعی که ما میتونیم بگیم آقا این قیمت گذار، این عذرخواهی میکنم، این گرانی یا ارزانی از جانب خداست، در شرایطی است که شرایط طبیعی طبیعته، بارندگی شده یا خوشسالی شده، این شرایط طبیعی رو ما میتونیم بپذیریم که بگیم چیه؟ عرضم حضورتون که این بالا و پایین شدن قیمت ها بر عهده خداونده و کسی نیست. اما وقتی شرایط دستکاری شد در قیمت ها، اولا شارع راضی به این قصه نیست، ثانیا دیگه نمیتونیم بگیم این از جانب خداست، باید بریم وارد شیم، باش مقابله کنیم، جلوش بیستیم. این کاری که الان در شرایط پول اعتباری امروز جامعه جهانی میبینیم. خب موزه علما تو این قصه چیه؟ یه سری معتقدن که قیمت گذاری مطلقاً به صلاح دید شارع ممکنه انجام بشه، که معمولاً این جنس موزه ها رو ما از جانب شیخ مفید میبینیم دیگه. یعنی میگه به صلاح دید حاکم این استش که حاکم میتواند مطابق صلاح دید خود کالا رو نرخ گذاری کند. شیخ مفید میگه نرخ گذاری حاکم البته نباید به زیان صاحب مال انجام شود. این قید هم دقت کن. ولی خب این خیلی شازه. غالبا آقایون علما موضع های دیگه ای دارن. ببینید موضع دیگه ای که امام و شهید ثانی و محقق کرشی گرفتن، فرمودن که جواز قیمت گذاری فقط در شرایط اجحاف فروشنده است. یعنی اصل اولی، حالا عرض خواهم کرد، میگه شما اگر قیمت گذاری بخوای بکنی در شرایطی است که چیه؟ فروشنده بخواد اجحاف کنه، وگرنه حق نداری قیمت گذاری کنی. قیمت گذاری اصل بر این استش که حرامه، مگر اینکه فروشنده اجحاف کنه یا ظلمی بخواد بکنه. شهید ثانی و محقق کرده که امام خمینی اینو میگن، که البته شهید ثانی بعدن از این موضعش برگشته و امر به تنزیل میکنه. یعنی میگه من نمیام قیمت گذاری کنم، اگر دیدم داره اجحاف میکنه میگم قیمت کمش کن. حالا چقدرشو دیگه نمیام تعیین کنم، احتیاط میکنم. که این موزه محقق نراقی و صاحب جواهر و اینها این مدلی هن. یعنی میگن آقا وارد که میشه حاکم فقط میتونه امر به تنزیل کنه، یه قیمت رو کمتر بده. که تو لومعه شهید ثانی اینجوری میگه دیگه، میگه امر به تنزیل یعنی عدم جواز نرخ گذاری، مگر در صورتی که اجحاف کند. اگر اجحاف کرد بر او تسعیر نمیشه، امر به تنزیل میشه. میگه به او امر میکنیم که تخفیف بده قیمتش، رو تخفیف بده به نرخی که مردم بتونن خریداری کنن. و موضع آخر، یعنی قول آخر، قول عدم جواز قیمت گذاری مطلقا، یعنی حتی تو شرایط خاصم حق قیمت گذاری نداره. این موضع موضع شیخ طوسیه، ابن ادریس علامه هلیه و مرحوم آیت الله خویی محقق هلیه، مختصر منافع بحث کرده، فاضل آبی، این آقایون صاحب ریاض، دلی صاحب ریاض، اینا موضعشون اینه که در واقع قیمت گذاری مطلقا حرامه و ابن ادریس دا اجماع کرده. شیخ طوسی توی عرضم حضورتون که خلاف میفرماد، که تو کتاب الخلاف میفرماد که اگر کسی در بازار با قیمت ها مخالفت کرد و کالاها ها را بالا یا پایین تر فروخت، کسی حق ندارد با اون مقابله کنه. مثلا من میگم آقا من دوست دارم این میز رو بفروشم 1 میلیارد، شما حق نداری بگی چرا. به این امر جبیع فقها ها قائل شدن. این حرف شیخ طوسیه، میگه این حرفی که من دارم میزنم همه فقها ها برش اتفاق نظر دارن، که کسی حق نداره بیاد تو بازار بگه آقا چرا این انقدری میفروشی. و دلیل ما این است که فروشنده مالک کالای خودش هست. میگه آقا ملک منه اصلا، چرا مثلا دلم میخواد این ماشینم رو 2 میلیارد بزنم، کسی خواست بخره بخره، کسی نخواست نمیخره، و کسی نمیتواند به او اعتراض کند مگر با دلیل شرعی، و در شرع دلیلی بر آن نیست که بخواد اعتراض کنه. این شیخ طوسی در مبسوط هم اینجوری بحث میکنه، میگه جایز نیست بر امام و نایب امام که بر کالاها قیمت گذاری کنه، نه امام نه نایب امام مسئول، چه در حال گرانی چه در حال ارزانی، بلا خلافن. این ادعای اجماع کرده دیگه، یعنی بدون نظر مخالف دارم عرض میکنم که کسی حق قیمت گذاری رو کالاها نداره، حتی امام و نایب امام. و اگر کالا نزد شخص محتکر فقط موجود باشد بر بیع مجبور می شود. میری میگه آقا باید کالاتو بفروشی. اگر دید شرایط احتکارم شرایط خاصه، اینجوری نیست که من 5 تا لاستیک مثلا 50 تا لاستیک ماشین آوردم تو حیات خونم گذاشتم، یعنی آقا تو احتکار کردی. شرایط خاصه، کالای اساسی مورد نیاز مردم، اونم در بازار نباشه. ما الان مثلا فرض کنید که پوشک بچه گرون میشه، لاستیک گرون میشه، میریم دنبال این انبارای لاستیک و پوشک میگردیم، نگاه نمی کنیم ببینیم آقا چرا اینا گرون نشده. مسئله تورمه، پوله بی ارزش شده، یعنی تو بازار لاستیک و پوشک و اینا وجود داره. بعد میریم افرادی که مثلا یه انبار لاستیک داره، میریم میگیریمش و مثلا یا میشه سلطان پوشک، سلطان لاستیک، سلطان سکه، اینا رو اعدام میکنیم، در حالی که اصلا صورت مسئله رو گم کردیم. بحث احتکار بحث کالاهای ضروری و اساسی مردمه، اونم در چرایی که در بازار نباشه و مردم بهش محتاج باشن. یه نفر اینا رو حبس کرده، امام یا نائب امام نمیاد بزنه تو سرش اعدامش کنه، میگه آقا کالاهاتو بفروش. فقه ما اینجوری میگه، نمیاد بگیره بندازش زندان، میگه بیا کالاتو بفروش، قیمت گذاریش هم بر عهده من نیست، برو می در بازار قیمتش شنده. حالا عرض خواهم کرد که چه اتفاقی میفته. اینم خیلی شرط تو زمان امروز خیلی معدود ممکنه همچین اتفاقی بیفته که آقا اصلا تو بازار مثلا فرض کنید که برنج اصلا نباشه، یه نفر بره همه برنجای شمال و جنوب و انبربو رو بگیره تا تارم همه رو جمع کنه توی انباری ذخیره کنه، بعد بیان اینجا بگن آقا محتکر. اصلا همچین فرضی اصلا وجود نداره تو زمانه ما. علامه این مال به خصوص شرایط ارتباطات امروز و شرایط ارتباطی ما، علامه هیلی میفرماید صحیح ترین اقوال این است که تسعیر مطلقا جایز نیست به جهت رعایت حق مردم و تصرف نکردن در اموال مردم. این تذکرة الفقها جلد 1 بحث کرده علامه هیلی. مرحوم آیت الله خویی هم میفرمان که تسعیر انتزاع مال مسلمان بدون رضایت اوست، که در قرآن و حدیث تحریم شده. این تو مسبول فقهایشون آورده، المقاصد الجامعه آورده، که در واقع ایشون هم معتقده که طبق روایات غالبا این آقایون میگن آقا شما وقتی قیمت گذاری کنی در اموال مردم دخل و تصرف کردی، حق ندارم چیکار بکنم. حالا اینجا یه بحثی هم اول انقلاب شکل گرفته، یه دعوایی بین طیف تفکر مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی که دوباره استعفا میده، یه بار امام قبول نمیکنه استعفاشو، دوباره استعفا میده بعد چند سال، و بعد کلا از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی قهر میکنه میاد بیرون. یه طیف این مدلی با طیف اسلام سیاسی خاص حاد اول انقلاب، که حالا بعد اینو بحث میکنم ادامه این که نگاه های مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی چی جوری بود، نگاه مرحوم امام چی بود، و این جملات آیت صافی رو عرض خواهم کرد که میخوام بگم این نگاه نگاهیه که یه جا بحث داره که آقا حاکمیته و مجبورم دخل و تصرف کنم در اموال مردم. هنوز این صداها الان هست، یعنی الان شما میرید با برخی از این مسئولین سیاسی صحبت میکنی، میگیم آقا بانک داره پولای مردم میدوزه بی ارزش میکنه، میگه خب ولایت فقیه دیگه، ولایت فقیه میتونه، میگه خب یعنی درک ما از ولایت فقیه انقدر بد معرفی میشه که فکر میکنیم آقا هر اشتباهی تو ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شو بگیم آقا ولایت فقیه، خود ولی فقیه میگه آقا اصلاح کنید، اقتصادو درست کنید، ثروتو حفظ کنید، احترام ارزش مال مردمو. میدونید به اسم ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه شما فکر میکنید، مثلا اون دفعه ما توی یه جلسه ای رفتیم دیگه، حالا اسم نبرم، میگفت ولی فقیه میتونه هر ماه 30% از کل پولای مردم برداره حساب بانکیشو. یعنی تصور از ولایت فقیه انقدر مثلا بد بوده معرفی میشه، در مقابل این آقایونی که مخالفن میگن آقا احترام مال مردم. یعنی چهار تا اصل اساسی فقه داره دیگه، حرمت آبرو، خون، مال مردم و فروج، ارض و ناموس. این چهار تا مسئله حاکمه بر احکامه، یعنی باید اینا احترامشون حفظ شه، احترام فروج، احترام مال، احترام جان و احترام آبرو. و مثلا این اختلاف ها توی فتاوی آقایون هست، حالا عرض میکنم. پس ببینید اصل اولی حرمت اصل اولی، حتی اون آقایونی که میگن قیمت گذاری میتونی انجام بدی از شرایطی که اجحاف بکنه، اصل اولیشون چیه؟ میگن قیمت گذاری حرامه. حالا اینا یه بحثی دارن، این آقایون میگن آقا اگر شما اگر این اگرها میگن اگر یه کسی اومد به مردم اجحاف کرد، یعنی عنوان ثانوی وسط میاد، اگر اومد ظلم کرد اجحاف کرد اموال مردم رو در واقع تحت تأثیر قرار داد چی؟ چون حاکمیت اسلام پس میتونی ولی فقیه میتونه ورود کنه و جلوی این قصه رو بگیره. بحث اغرویه، یعنی آیا در شرایطی که آیا این شرایط وجود داره که بشه در بازار یه نفر بیاد و اموال مردم رو تحت تأثیر قرار بده؟ این بحث صغروی موضوع شناسی، یعنی باید با علما بحث کنیم که آیا ممکن هست در بازار این اتفاق بیفته، یه نفر بیاد گران فروشی و احتکار کنه به این معنایی که داریم عرض میکنیم. احتکار ممکنه، ولی به این معنی که بیای تبانی کنی اموال مردم رو مثلا چند برابر کالاها و خدماتو بفروشی اموال مردم تصاحب کنی، آیا این ممکنه؟ ممکنه. یعنی اصل اولی این استش که علما همه معتقدن قیمت گذاری حرامه توسط حاکم، یکی طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، یکی هم طبق قاعده لا ضرر. حالا این که علمایی که اجازه میدن قیمت گذاری در شرایط خاص انجام بشه، اینا تو موضوع شناسی باید با اینا بحث کنیم. این آقایون میدونی چی میگن؟ میگن اگر که کسی بیاد اجحاف کنه مردم و بتونه اموال مردم رو از طریق گرانفروشی تصاحب کنه یا تحت تأثیر قرار بده، بله تو اون شرایط ولی فقیه باید جلوشو بگیره و مانع این کار بشه. اما آیا همچی شرایط ایجاد میشه یا نمیشه، بحث کارشناسی بکنه، یعنی موضوع شناسی کنه. پس مثل این که مثلا بگیم آقا اگر یک نفری، یعنی یه مثالی مثلا خیلی حادی بزنم، بگن حفظ نظام اصل اولیه دیگه، حفظ نظام، حفظ نظام اجتماعی اصل اولیه فقه سیاسی ماست. حالا بگیم اگر کشتن یه بچه، یعنی حفظ نظام متوقفه بر کشتن یه بچه باشه، یه بچه معصوم، یا مثلا متوقف نعوذ بالله به یه زنا باشه، مثال ها فرضه، میگه خوب آقا اگر من این مثلا این بچه رو بکشم نظام حفظ میشه، میگه خوب بله این حرام حلال میشه که حفظ نظام اجتماعی، بله اولویت احکام، بله اگر کسانی عده‌ای اومدن بازار رو ریختن به هم، تصاحب کردن اموال مردم، اونو میدونم یه کاری کردن که بازار از حالت طبیعیش خارج شه، حاکم وظیفه داره بیاد با اینا برخورد کنه. حالا باید ببینیم چه شرایطی ممکنه، آیا اصلا ممکنه حفظ نظام متوقفه بر کشتن یه بچه باشه، یعنی اینقدر بعیده، یا حفظ نظام متوقف بر یک زنا باشه مثلا. بله اگه واقعا متوقف باشه، یعنی یک زنا باید انجام بشه تا این نظام حفظ شه، این اگره، کف زمین تو واقعیت اجتماعی اینجوری نیست. اینا باید بحث کنیم، بحث موضوع شناسیه. پس یکی طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم است که شکستن حرمت مالکیت شخصی و اموال شخصی مردمه. من حق ندارم بیام به شما بگم آقا این پراید تو اینقدر بفروش. من تو دیوار الان دیوارش دیدی که همین دیوارهای تهران، دیوار اصفهان، دیوار قم دیگه همه جا دیوار داره. من مثلا یه پراید دارم مدل 80 چند میفروشم 1 میلیارد تومان. از اصلا دو رنگم هست، چپی هم هست، ولی من 1 میلیارد هم بفروشم، کسی نمیدونه برای چی 1 میلیارد خواهی بفروشی، اصلا حق نداره، آقا اموال مال شخصی خودمه، میخوام به این قیمت بفروشم. الناس مسلطون علی امواله، شما بگم من یه خونه دارم تو زینبیه میخوام 13 میلیارد بفروشم، یا آقا زمین های اونجا این قیمت نیست، میگم من حالا کسی نمیخره دیگه، تهش اینه دیگه، تو خونه خودم میشستم یا پرایدمو دارم. نکته دیگه این است که قاعده لا ضرره، اگر من قیمت گذاری کردم، اگر قیمت رو بالاتر از حد بازار تعیین کردم، خب به مصرف کننده لطمه زدم، پایین تر از قیمت بازار تعیین کردم، به تولید کننده لطمه زدم، من هزینه هامون قبوله، پول کارگر دادم، پول آب و برق و گاز دادم، اجاره دادم. امیرالمومنین تو نامه 53 نهج البلاغه میفرماد ولیکن البیع و بیعن سمحا، باید خرید و فروش تو جامعه خرید و فروش راحت باشه. از تعمیر میفهمون میگن ولیکن البیع و بیعن سمحا، به موازین عدلن، به صورت عادلانه باشه. و اسعار لا تحجف بالفریقین، قیمت های گونه‌ای باشه که به دو فرقه لطمه نخوره، من البائع و المبتاع، نه فروشنده قیمتش یه جوری باشه که به اون لطمه بخوره نه به خریدار. بنابراین اصل اولی این استش که حکومت اسلامی و حکومت غیر اسلامی فرق نمیکنه، امام یا نائب امام، حق قیمت گذاری رو کالاها و خدمات نداره. طبق روایات تسعیر، مفصل هم از روایات تسعیر، علمایی هم که بحث کردن اینو مفصلا بحث کردن، خود آقای مصباحی مقدم تو این کتاب منابع دولت اسلامی اینو بهش معتقده، میگه اصل عدم دخالت دولت در بازاره و اصل عدم دخالت دولت در، خیلی عجیبه این آقایون که خودشون ساخت دارن هم چرفه. و علمایی که فقه سیاسی بحث کردن مثل آقای امیر زنجانی، مثل مرحوم آقای منتظری، اینا این جنس بحثا رو مطرح کردن که اصل اولی بر چی است؟ حرمت قیمت گذاری. حالا شرایط ممکنه شرایط ثانوی بشه، عنوان ثانوی عنوان موقت اضطراریه. مثلا به شما میگن آقا امسال شما زخم معده گرفتی، خب علما میگن آقا زخم معده گرفتم رو تو روزه بگیره، عنوان ثانویه که میگن آقا روزه تو بخور. اصل اولینی که آدم روزه بگیره تو ماه مبارک رمضان، عنوان ثانوی اگه وسط اومد برخی علما اجازه دادن آقا تسعیر. حالا ببینید این عنوان ثانوی، دقت کنید، پس فتوای علما همه این اساس چیه؟ قیمت گذاری حرامه. بحث سر عنوان ثانویه که آیا اتفاق میفته یا نه اتفاق نمیفته، اینو بحث کنیم، موضوع شناسی بحث کنیم. این که روایت مطلقاً گفته آقا قیمت گذاری حق ندارید انجام بدید، ما بحث میکنیم که اصلا عنوان ثانویش اتفاق نمیفته، یعنی امکان نداره توی شرایطی یه اتفاقی بیفته که یه آدمایی بیان بتونن تبانی کنن، گرون فروشی کنن. مثلا مثلا این حرفا حرفای نخنمایی شده، حالا عرض خواهم کرد. پس اولا شرایط ثانوی شرایط موقته، مثلا شرایط جنگ، شرایط خاص، مثلا تبانی، خوشسالیه، اون آقایونی که گفتن قیمت گذاری کن تو شرایط خاصه. حالا باید ببینیم اون شرایط خاص اتفاق میفته یا نمیفته. اولا سوال ما اینه آیا گران فروشی ممکنه؟ ببینید دوستان، اگر شرایط شرایط طبیعی بازار باشه امکان نداره، یعنی ورود و خروج به بازار آزاد باشه، انحصارم نباشه. مثلا شما الان قصه خودرو الان داغه دیگه، شما بیا انحصار خودرو رو از ایران خودرو و این سه چهار تا بگیری، یا قیمت، یعنی بازار خودرو بازار آزاده، شما میتونی برید خودرو تولید کنی، میتونی از وارد از کشور از خارج کشور وارد کنی، اینجا میتونی تولید کنی. بعد رقابت ها تو صدم ریال شاید بشه، یعنی من ممکن طرف دیدیم مثلا 89,000 تومان، خب مثلا 90 تومان، یعنی من تو 1000 تومانش هم میخوام چیز کنم. چرا؟ چون وقتی شرایط طبیعی باشه، یک رقابت سالم شکل بگیره، من اگه گران فروشی کنم، مثلا اون خونه 1 میلیاردی 5 میلیاردی هیچ کس من نمیخره، یعنی کسی ازش خرید. اعتماد اجتماعی مهمترین سرمایه یک کاسب، یک بازاری و یک فروشنده و یک تولید کننده و یک کارفرماست، حالا تو هر حوزه‌ای. اگر شما به این راحتی بیای یه کالایی رو گرون بفروشی، سرمایه اجتماعی تو نابود کردی. فردا هم میام یه چیزی می‌خوام، ببین اصلا دخالت دولت بدتر حالا عرض خواهم کرد، یعنی نابود کرده اصلا اقتصاد ایران رو، عرض خواهم کرد، بذارید بریم جلو. بنابراین تو شرایط عادی بازار تبانی به این معنا ممکنه تو یه دوره اتفاق خیلی کم بیفته، اینم طبیعیه، شما دوزی هم تو هر جامعه‌ای وجود داره، ممکنه یه مدت خاصی یه عده‌ای با هم یه تبانی بکنن، تو دراز مدت آدمای دیگه رو دست اینا میان و آبرو اینا میره. یعنی میگن آقا ببین این ارزونتر داره میده، با کیفیت تر هم داره میده. یعنی کالای بد، رقابت میفته توی کالای با کیفیت با خدمات بیشتر. مثلا شما نیا کنید، این میگه اسنپ فود میذارم، اسنپ من چی میذارم، اسنپ باکس میذارم، اون یکی میگه من میگم آخر اینا رو مطالعه میکردم ببینم کدوم از اینا، مثلا میگه من اینا اسنپ میگه من اینا رو میذارم، اون مثلا اون اپلیکیشن دیگه میگه من راننده ها مصاحبه میکنم سوء سابقه میگیرم اینا. بعد یه سری خانوم گذاشتم برای خانوم ها اسنپ مثلا کودک درست میکنم از این چیزا. این رقابت میفته تو ارائه کیفیت خدمات با کیفیت به اضافه ارزانتر. و شما ممکنه توی کوتاه مدت سود کنی، توی دراز مدت میخوری زمین، چون آدم های دیگه ای وسط میان، مردم از شما دیگه استقبال نمیکنن. خیلی ولی اگر انحصار باشه، ورود و خروج بازار رو ببندی، بله ممکنه تبانی شکل بگیره. یعنی بیاد یه عده آدم خاصی بیان بگن آقا ما فقط این کار، دولت هم از اون حمایت کنه، بله دیگه فساد درست میکنه دیگه. این فساده و دیگه اونجا مسئله این نیست که بازار آزاد نرخ گذاری، اصلا خودش عمدن اومده انحصار درست کرده. حالا پرسش این، پس ببینید اگر به یه عالمی بگیم آقا امکان تبانی تو دراز مدت ممکن نیست، این عالم میگه خب برگردیم با همون اصل اولیمون دیگه، قیمت گذاری حرامه. یعنی موضوع شناسی رو با علما باید بحث کنیم، ببینیم اصل اولی که اسلام میگه آقا قیمت گذاری بر روی کالا و خدمات حرام است، اینا میان میگن آقا این مشکلی ایجاد میشه، این میگه خب بعد ضرورتاً و مصلحت اینه که فعلا قیمت گذاری بشه. اما اگه بگیم نه آقا این مصلحتی وجود نداره، قیمت گذاری جامعه رو دو نرخی میکنه، من میام میگم آقا پراید 120 میلیون، میری تو بازار داده 210 میلیون، 200 میلیون، چون همیشه دوستان بازار نرخ داره، قیمت گذاری داره. اینجوری نیست که بشینه منتظر بشینه حاکم چی میگه، خودش بین خودشون نرخ گذاری و قیمت گذاری دارن. چه اتفاقی میفته وقتی شما نرخ دولتی درست میکنی و نرخ بازاری؟ یک بازار دو نرخی داری، یک جامعه دو نرخی. این وسط آدمای دلال بیشترین منفعت رو میبرن. مثلا شما پول حسابی داری، میری مثلا 200 تا پراید از یا 2000 تا پراید میخری، 120 میلیون، میری تو بازار 200 میلیون میفروشی، 210 میلیون، 200 میلیون میشه که همه ازت بخرن. مثلا این فاصله رو کی سود کرد؟ دلاله سود کرد، اون سفته بازار سود کرد. عملا شما نرخ گذاری بازار رو فاسدتر میکنه. اگر فکر میکنه توی یک مدت کوتاه مدتی ممکنه تبانی شکل بگیره، تو دراز مدت قطعا شکست میخوره و قیمت گذاری بازار رو بیشتر بهش لطمه میزن. این یه نکته. بنابراین این جمله که امیرالمومنین فرمود که قیمت گذاری بر اساس نرخ رایج باشه، نرخ ها باید نرخ رایج باشه، این یه توصیه است به مالک اشتر. ولی این توصیه چنان رو باید تسعیر که میذاریم، میفهمیم که قیمت ها خارج از تعادل بازار که شکل بگیره یا به فروشنده اجحاف میشه یا به مصرف کننده. نکته دیگه این که اگر شما قیمت گذاری کردی، یعنی میگم بحث موضوع شناسیه دیگه، اگر قیمت گذاری کردی کالاها رو هم فاسد میکنی. من یه پراید 85 دارم، رفتم با یه پراید 95 مقایسش کردم، مثلا این کیفیت وسایلی که ازش استفاده شده توش به کار برده شده و کار شده چقدر تو پراید 95 ضعیف شده. مثلا به طرف یا باید زردچوبه رو 100 هزار تومان بفروشی، یا عطاره میگه من این زردچوبه رو 100 هزار تومان خریدم، بنابراین باید توش ناخالصی زیاد کنم که بتونم 100 تومان بفروشم دیگه. یعنی آب تو شیر ببندم بی کیفیتش کنم که برای منم یه سودی بشه. یعنی عملا نرخ گذاری باعث بی کیفیت تر شدن محصولات میشه. یعنی مردمو میکشونه به سمت چی؟ اجحاف به هم دیگه، قش در کالاها و قش در معامله، پنهان کردن یه سری بیکیفیت کردن. مثلا اومده بود من حالا اینا رو پیام میخوندم، اومده فلان خودروساز مخزن باک رو مثلا نازو کرده، از اونورانش میدوزده دیگه، بتونه حالا اسمش دوزی ما نمیذاریم، دوزی نیست، میگه آقا من اگه قرار با این نرخ بفروشم مجبورم کالای بیکیفیت تولید کنم بدم تو بازار. طبیعت بازار به هم میریزه، تعادل بازار به هم میریزه. ببینید تو شرایط طبیعی تولید کننده میگه آقا من یه محصول با کیفیت، مواد اولیه هم اینطوری بوده، اینقدر پول اجاره دادم، اینقدر پول آب و برق و گاز دادم، اینقدر پول نیروی انسانی دادم، خروجی یه محصولی بوده با این قیمت، اگر گرون بفروشم میره از همسایه بغلی میخره، چون اونم با همین شرایط اومده یه کالایی با کیفیت خوب تولید کرده 1000 تومان ارزونتر. رقابت سالمه. لذا تو روایات وقتی هم توی نامه مالک اشتر هست تو میگه با محتکر برخورد کن، با مفسد برخورد کن، حاکم وظیفه قیمت گذاری نداره، وظیفه حاکم ایجاد یه بستر سالم رقابتی تو بازاره، انحصار رو بشکن، ورود و خروج بازار آزاد باشه، افراد بتونن با استعدادهاشون وارد بازار کار بشن. حالا تو این شرایط سالم رقابتی ببین بازار چجوری عمل میکنه. سالم، فقط حاکم مراقبت میکنه از اینکه تو بازار این شرایط رقابتی به هم بخوره، کسی به کسی مثلا فرض کنید دزدی کنه یا کسی ظلم کنه یا احتکار به اون معنایی که تو روایات داریم شکل بگیره، خب با اینو برخورد میکنه. بنابراین یکی از پیشرفته ترین قوانین تجارت این قاعده اسلامی تجارتن انترازنه، این رضایت طرفینی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انترازن. رضایت، آقا من این لپتاپ شما میفروشم 2 میلیارد، میخری؟ شما میگی بله. حالا این عقلانیت بین من و شما چی بوده؟ ممکنه شما بگی یه سری اطلاعاتی اینجا داری که من این اطلاعات ازش استفاده میکنم، 5 میلیارد هم میارزه اصلا. شما میگی این لپتاپ 300 تومن میارزه. میگه باشه، من با ایشون ترازی که طرفینیه دیگه، چیکار داری؟ فقط اونجایی ورود قیم ورود میکنه یا وسیب، طرف یا مهجوره یا فوت شده طرف ورود میکنه به اموال دیگری، مثلا اجازه شرعی داره که تصرف کنه. ببین در شرایطی هر کسی طبق اختیارش، عقلش، درکش از منافعش میاد یه کالایی رو میخره یا میفروشه. خب حالا باید ببینیم که اینی که در شرایط امروز جمهوری، به خصوص از اول انقلاب یه بحث مفصلی میشه از سال 60 تا دیگه فکر میکنم سال 64 که 66 که دیگه عملا این تایید نهایی میشه که آقا دولت میتونه نرخ گذاری کنه. آقای صافی دوبار از امام درخواست استعفای از شورای نگهبان میده، اولین دبیر شورای نگهبانه، دفعه اول دوم مهر 1360 که از امام درخواست استعفا میکنه، امام قبول نمیکنه. قصه آقای صافی تو اعتراضش سر گلایش سر قانون اراضی شهریه، قانونایی که وضع میشن برای کاربری های زمین، کاربری زمین اینجوری باشد اینجوری نباشد، شهر اینجوری باشد، آقای صافی میفرمونه آقا این تصرف تو اموال مردمه، تا جایی که ممکن هست بذارید مردم آزادانه زندگی بکنن، خونهشون بخواد به گونه، حالا یه جا هست مانع زندگی دیگران میشه، خب حاکم میاد جلوش رو میگیره، اما اینکه بیاد تعیین کاربری کنه اراضی شهری به سمت خاصی برای که اون چیزی که من میگم بسازید به اون شکلی که من میگم انجام بدید، ایشون میگه خلاف قاعده الناس مسلطون علی اموالهم است. این یه بار استعفاست که امام قبول نمیکنه و ایشون میمونه ادامه میده دبیری شورای نگهبان. بعد یه دعوای حسابی بین مجلس و شورای نگهبان سر قانون اداره کار شکل میگیره که دیگه این خیلی کهنه میشه، کهنه میشه. سال 67 آقای صافی دیگه با یه اعتراضی نامه‌ای به امام مینویسه و از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی خداحافظی میکنه. من این جمله آقای صافی تو نامه‌شون جدا کردم بخونم برای دوستان ببینید این نگاه چقدر دقیقه و به چه کار ما تو بحث فقه پول میاد. ایشون میفهمد به امام میفهمد، میگه سوال این است که اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت ها حق نظر نداشته باشد. آخه بحث سر این بوده که اینا میگه قانون کار مینویسن، بعد شورای نگهبان رد میکنه، میگه تو حق نداری بگی که به کارگرت اینقدر پول بده، به کارمندت اینقدر حقوق بده، هر چه بین خودشون توافق شده. بعد برمیگه مجلس میگه ضرورته، ضرورته امروز جمهوری اسلامی این استش که اون چیزی که ما تصویب میکنیم ضرورته. بعد آیه صافی میگه اگر بنا باشه شورای نگهبان در مورد ضرورت ها حق نظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورت ها بر اساس جفسازی ها و اعمال نفوذ افرادی زی نفوذ در مجلس و مکتب گرایی هایی که بسیاری پیاده کردن آن مکتب را ضروری میدونن. اون میگه مکتب من لیبرالیسمه، اون میگه مکتب من کمونیسمه، اون میگه مکتب من کینزیانیه، این یکی میگه فریدمنیه، میگه اینا میان تو با اسم ضرورت میان یه چیزی هم تصدیق میکنن تو مجلس. چگونه رفع کنیم این خطر رو؟ اگر خطر این که مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته یعنی زمان شاه قوانین خلاف شرع تصویب نماید با در نظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است، این که همان خطر به این صورت بازگشته است و این امکان حاصل شده است که با عنوان ضرورت هر حلالی حرام شود و هر حرامی را حلال و قانونی اعلام نماییم، دافع این خطر چیست؟ یه پرسشی است که تو 40 سال جمهوری اسلامی مونده که شما چجوری میخوایید بیای همه چیز را بر اساس ضرورت حلال کنی یا هر حرامی رو حلال کنی، هر حلالی رو حرام کنی، بگی ضرورته. میگه پس این مجلس تفاوتش با مجلس زمان شاه چیه و از چه راهی ضرورت های غیر واقعی دفع خواهد شد؟ یه بار از بله ضرورت واقعا همون هر عرض که کردم، گفتم آقا من عرض کردم، گفتم اگه واقعا ضرورت حفظ نظام متوقف بر کشتن یه بچه باشه، اما اگه من بیام ضرورت های الکی درست کنم، بگم این ضرورت که الان نرخ گذاری کنیم، ضرورت است که خلق پول کنیم، ضرورت است که نمیدونم اموال مردم رو بیارزش کنیم، ضرورت این استش که زکات تعطیل شود، ضرورت این استش که نمیدونم کاربری های زمین رو محدود کنیم، ضرورت تا کجا میخواید این ضرورت ها پیش بگید؟ کاملا شما قوانین جمهوری اسلامی رو عرفیش میکنید، امضای ضرورت فقهی هم پاش زدید. حرف آقای صافی این است و با این نامه‌ای که ایشون می‌نویسه ما با فضای شورای نگهبان خداحافظی می‌کنه. خب این شما یه اصلی رو آقایون علمای فقه سیاسی و فقه اقتصادی بیان می‌کنن، اصل مثل اون اصل اولی که عرض کردم که اصل عدم تسعیر و قیمت گذاری، اصل این استش که دولت حق دخالت در بازار رو نداره، این اصل اولی. به نظر ما عملا شرایط دخالت دولت در بازار و دخالت در قیمت گذاری، دخالت در ترازی طرفین بازار رو خرابتر میکنه. اگر شما معتقدی ممکنه 20% 10% یه سری تبانی ها، یه سری گران فروش ها، یه سری اتفاقا بیفته که این در دراز مدت امکان نداره، عرض کردم دخالت دولت کلن کار رو خراب میکنه. ما توی سیکل معیوبی افتادیم، الان توی این قصه یارانه هم دیدیم. من این 10 مورد نوشتم، فکر میکنم همین 10 مورد، یعنی ما خلق پول میکنیم توسط بانک ها، بعد پولی که بیارزش شد یارانه دولتی برای کالای اساسی میزنیم، میگه خب حالا بالاخره گرون شده، حالا گرون نشده تورم شده، ولی میگیم خیلی خوب برای آرد و روغن و برنج و فلان. بعد قیمت گذاری روی شروع میکنیم، قیمت گذاری روی کالاها و خدمات، از بلیط هواپیما بگی تا سبزی پلو و تا نمیدونم تا حقوق کارگر و اینا، همش قیمت گذاری کالا و خدمات میکنیم. بعد قیمت گذاری کردیم طبق همون بحثایی که کردم، تولید ضعیف میشه، محصولات بیکیفیت میشه، یه عده‌ای از استقبال میکنه از واردات کالا. واردات کالا حالا خیلی شما ممکنه به دلیل اینکه تولید و تولید کننده ضعیف شده ارز دولتی بده، میگیم برو از بیرون کالا و خدمات وارد کن. این وسط سود میره تو جیب این دلال ها و سفته باز ها، شروع میکنه میفتیم دنبالشی گرفتن این دلال ها که چرا اینقدر فروختی، چرا تو قیمت گذاری کردی، من هم آقا من خرپی، اگه اینجوری باشه نعوذ بالله حتی درست هم هست، پیامبر خودشون واسطه گری میکردن دیگه، از اینجا کالا رو ارزون می‌خریدن می‌رفتن توی شهر دیگه گرو می‌فروختن. تجارت حلال و کاسبی حلال اینه، قیمت کالا رو ارزان بخری بفروشی. شما معضل اصلی ما الان به نظر ما، بعدش هم که میگیم خیلی قیمت ها با فاصله قیمت جهانی عقب افتاد، یارانه ها رو بر میداریم، شورش اجتماعی میشه، دوباره میخواییم اصلاح کنیم. یعنی میدونی توی سیکل معیوبی هی ما افتادیم و قصه اینه که همه اینا هم داره با نام ولایت فقیه مطلقه و اجازه حکومت اسلامی و مشروعیت حاکمیت اسلام و اینها انجام میشه. یعنی ظلم در قالب با اسم ولایت فقیه که اعتماد اجتماعی رو به شدت، سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به شدت پایین میاره. بله ما عرض کردیم میگه بحثا توی قالب چی هستش؟ تو ادله حرمت نشت پول اعتباری. یعنی از این بابت که شما در شرایط پول اعتباری توی سیکل معیوبی افتادی دیگه، هی خلق پول میکنی، هی پول بی ارزش میشه، یارانه ایجاد میکنی، این یارانه خودش دوباره یه سری دلال درست میکنه، کالا نرخ گذاری میکنی، دو نرخی میشه، دلال درست میشه، این مثلا یارانه ها رو بر میداری شورش میشه، پولا بی ارزش شده، دوباره خلق پول میکنی. یعنی این سیکل معیوب همینطوری داره ادامه پیدا میکنه، سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی داره میسوزونه. ریشه قصه این هستش که اگه یک نظام پولی ثابت میخکوب ما داشتیم، این سیکل معیوب وجود نداشت، یک بازار سالم رقابتی بود، هر کسی متناسب با امکانها، استعدادها، سرمایهش تولید میکرد و خرید و فروش میکرد. این عرضم حضورتون که بحث ما در رابطه با بحث تسعیر و دخالت دولت در بازار، که شما میدونید که در واقع ما در تجربه تاریخ اسلام هم علما هیچ وقت مسئله نرخ گذاری و دخالت دولت در بازار رو امضا نکردن. در عصر صفویه، در مغول، آل بویه، شرایطی که علما نزدیک به حاکم بودن، هم اونجا تو مسئله نرخ گذاری و قیمت گذاری علما ورود نمی کردن. میدونیم ما الان درک ما از مسئله نرخ گذاری، فکر میکنیم داریم جلوی گرانی رو میگیریم، سلام علیکم، اما موزل اساسی این استش که ریشه قصه که تو پول اعتباری هست رو فراموش کرد. چرا ما نرخ گذاری میکنیم؟ چون پول اعتباری موجب نوسان قیمت ها و بیارزش شدن کالا و خدمات شده. بعد که بیارزش شده میام یارانه میدیم، یارانه ها موجب میشه که ما دوباره بریم به سمت نرخ گذاری. بعد چون ریشه اصلی رو پیدا نمی کنیم، میریم یقه نونواه و نمیدونم بقال و تولید کننده رو میگیریم. معروفه دیگه، میگن آقا یه چیزی معروف، حالا تو تاریخ ما ندیدیم، تو دهن مردمه، میگن آقا رضا خان رفت گفت آقا این نون چند، گفت اینقدر گرون میدید، گرون گرفت انداختش تو تنور. این تفکری که ما فکر میکنیم این آدمه داره گرون میفروشه، تاریخ معاصر ما رو بیچاره کرده. بعد میریم الان هم میریم میگیم یقه مثلا فلان تولید کننده رو میگیم، میگی گرون میدی، میگیریم میندازیمش زندان یا میشه مفسد اقتصادی یا میشه چی. طرف یا میگه آقا ولش کن اصلا من تولید نمیکنم، میرم تو این کارهای پولی، مشاغل پولی، سفته بازی و نمیدونم پول بذارم تو بانک سودشو ببرم و نوسانگیری بورس کنم، یا میره کالای بیکیفیت تولید میکنه. بدبختی ما این استش که در شرایط 90 ساله، حداقل 80 90 ساله پول اعتباری توی جامعه ایران هنوز این درک نمیشه. یعنی هنوز این درک نمیشه که تولید کننده در شرایط واقعی بازار نمیتونه گران فروشی کنه. آن چیزی که عامل گرونی شده، ارزش اسمی کالا و خدمات بالا رفته، خلق پول بانکیه و پول اعتباریه. در شرایط پول طلا و پول کالایی شما همچین چیزی نداری، یعنی همچین نوسان پولی رو نداری، نرخ گذاری طبیعی رقابتیه. تو این شرایط شما عملا نمیتونی گران فروشی کنی، شرایط واقعی و طبیعی رخ میده. این دلیل بعدی ما. ببینید تو ما در بحث نشر پول اعتباری، محور آخری که باید بحث کنیم در حرمت نشر پول اعتباری در قالب بانکداری ذخیره جزئی، اون چیزی که امروز در جهان مرسومه و ما میبینیم، مسئله نفی سبیله که البته این میشه در حرمت نشر پول اعتباری در شرایط امروز جامعه جهانی میشه. یعنی ما رو این موضوع داریم حرف میزنیم. یکی از شعارهای اساسی فقه ما لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند برای کفار و دشمنان راهی بر تسلط بر مؤمنین قرار نداده. الان پولای اعتباری جهان بعد از 1971 به خصوص که دلار جهانی شد، تمام پولها وصله به چیه؟ دلاره. یعنی دلار امروز در جهان و نظام پولی جهانی آقایی میکنه. هر کسی که با پول اعتباری و بانکداری موجود داره کار میکنه متأثر از دلاره. یعنی امریکا از طریق شبکه پول اعتباری که با آقایی دلار در جهان منتشر کرده داره تورم خودش رو به کشورهای دیگه صادر میکنه. و مایه تأسف برخی از این دوستان حزب اللهی انقلابی اقتصاد خونده ماست که میگن گرونی های اخیر و شرایط تورم اخیر ناشی از تورم دلاره، بی‌ارزش شدن دلاره. خب چرا ما خودمون رو در شرایطی قرار دادیم که اینقدر متأثر از دلار بشیم؟ یعنی فدرال رزرو آمریکا میاد نرخ بهره رو جابجا میکنه، اشتغال کشور ما به هم می‌ریزه، تولید ما دچار مشکل میشه، واردات و صادرات ما دچار مشکل میشه. چرا؟ چون پول اعتباری ما وصل به پول دلاره، وصل به پول جهانیه، وصل به بانک جهانیه. این تسلط رو ما تو حوزه سیاست شکستیم، اومدیم شعار نه شرقی نه غربی دادیم، انقلاب کردیم، ولایت فقیه رو بر مسند حکومت اسلامی قرار دادیم، اون نمیدونم شرایط سیاسی جمهوری اسلامی به سمت شرایط نظام ولایت فقیه رفت. در شرایط اقتصادی انقدر وابسته ایم که قشنگ خیلی صریح مشاوران دولت اعلام میکنن گرانی های اخیر متأثر از بی‌ارزش شدن دلاره. یعنی خیلی راحت میپذیریم که آقا تسلط دلار بر ما خیلی طبیعی وجود داره. خب چرا ذخایر بانک مرکزی ما هنوز دلاریه؟ چرا هنوز ما به پول اعتباری و نظام بانکی اینقدر متصل و وابسته ایم که نوسان دلار نرخ کالا و خدمات کشور ما رو دچار نوسان میکنه، تحت تاثیر قرار میده؟ پس این شعار نفی سبیل فخشیه چی شد؟ و به نظر ما همونطوری که در حوزه نظام سیاسی ما از طاغوت رها شدیم و حاکمیت غیر خدا رو کنار زدیم، در حوزه اقتصاد هم باید به این سمت بریم. آقای دلار اگر شکست، ما میتونیم بگیم آقای یک جمهوری اسلامی مستقل در حوزه سیاسی و در حوزه اقتصادی داریم. اینکه الان اینقدر متأثریم از کشورهای غربی، تحریممون بکنن، الان شما تحریم اساساً یکی از مهمترین دلایل تسلط کفار بر ماست. اینکه طرف میتونه تراکنش‌های پولی تو رو ببنده، اینکه طرف میتونه رصد کنه تراکنش‌های پولی و بانکی شما رو، اینکه طرف میتونه شما رو تحریم کنه، نمیتونی پولاتو جابجا کنی. این یه ابزاریه که خود ما از طریق نظام پولی دست به دست غرب دادیم که طرف بتونه بر ما مسلط بشه، بر ما حاکمیت پیدا کنه. یه نفی سبیل تاریخ زیب، اکثر در واقع قیام‌هایی که ما در دوره قاجار، فتاوی جهادیه‌ای که در دوره قاجار علما صادر کردن، همه بر اساس قاعده نفی سبیل بوده غالبا. مثل قرارداد روژی که فرمود چی؟ گفت الیوم استعمال توتون و تنباکو به عین نحوه در حکم محاربه آمازن است. چرا؟ چون تمام سرنوشت تنباکوی ایران افتاده بود دست انگلیس، حالا که دلار و ریال که دیگه اصلا سرنوشت همه کالاها رو داده دست امریکا. اگر میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو رو صادر کرد به دلیلی که تنباکو دود و دم آدمای ایرانی افتاد و دست انگلیس، دلار و ریال که تمام اموال ما را داده دست امریکا. یعنی شما نیا کنید تورم از قیمت غذا تا قیمت خونه تا قیمت طلا و لوازم خانگی و مسائل نقلی، همه اینو تحت تاثیر قرار داده. چطور ما اینجا فتوای تحریم دلار نمیدیم در حاکمیت سیاسیمون؟ برای اینکه اثر و زهر دلار تو اقتصاد ایران نمیفهمیم و درک نمیکنیم. و به راحتی مثلا مشاوران دولت میگن آقا نه، ما این مسئله گرانی ها که حتی ما معتقدیم بخش زیادی از این وضعیتی که تورم روش رقم زده و در ادامه بیشتر خواهد شد، ما باید تسلیت بگیم که تو دولت 13 دوباره 15% همین سال اول، حالا ادامه بیشتر هم خواهد شد، دوباره ریال بی‌ارزش شده، این همه خلق پول داره صورت میگیره. ما سال 97 هشدار دادیم. ما ببینید دوستان، ما افتخارمون اینه که از سال تو متا از سال 94-95 این بحث پلیدی و زشتی خلق پول توسط حاکمیت، به خصوص حاکمیت اسلامی، رو مطرح کردیم، تو ذهنا هم نشون دادیم. این زشتی خلق پول رو تونستیم عمومی کنیم، تو ذهن نخبگان جا بندازیم و خیلی از آقایونی که تونستن تو مجلس یا توی دولت رأی بیارن یا حضور پیدا کنن با همین شعار ضد خلق پول بود که ما خلق پول نخواهیم کرد، ما ارزش اموال مردم حفظ خواهیم کرد. ما 97 هشدار دادیم تورم خواهد شد، آقایون گوش نکردن، گفتیم آقا با این روند خلق پول مردم اموالشون بی ارزش خواهد شد. 99 دوباره تذکر دادیم که آقا این تورم صورت خواهد گرفت، این شکلی خلق پول نکنید. به این سال پارسال 1400 دوباره ما اعلام کردیم که آقا این مسیری است که اموال مردم رو دوباره نابود خواهد کرد، تورم خواهد شد. و این الان حالا رهبری گفتن کمک دولت 13 کنیم، ما هم خدایش همه این حرفا که داریم می‌زنیم کمک کنیم، وگرنه ما که در واقع خدا نکرده قصد سویی نداریم، می‌خوام کمک کنیم که آبروی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی وسط الان تو دست دولت 13 همه و با این مسیری که خلق پول داره صورت میگیره و جلو میره و متاسفانه برخی از مشاورین دولت دارن میگن نه تورم اصلا ربطی به حجم نقدینگی نداره، اصلا تورم کم هم هست و باید بیشتر هم خلق پول کنیم. خلق پول مثل خون تو بدن در واقع جریان داره، باید هی پول چاپ کنیم، هی این نقدینگی رو زیاد کنیم. و متاسفانه این مسیری که برخی از آقایون دارن پیشنهاد بدن به دولت ممکنه تیشه به ریشه انقلاب اسلامی بزنه و آبروی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو تحت تأثیر قرار بده. ما معتقدیم یکی از مهمترین دلایلی که ما باید نسبت مشروعیت خلق پول شک کنیم تسلط دلار بر کشور ماست. اینکه آمریکا به راحتی میتونه تورم خودش رو صادر کنه به ایران، اون خلق پول کنه اونجا، یه مش کاغذ رنگی چاپ کنه بفرسته در جهان، کالا و خدمات مردم جهان رو جمع کنه تو کشور خودش، تورم شما ببینیم، ما اینجا دچار تورم شیم. و این وضعیتی که ما امروز داریم ناشی از یکی از پایه‌هاش ناشی از تورمی است که از آمریکا وارد کردیم در کشور ما، هر ساله یا هر چند سال وارد میشه در کشور ما، به خوبی از طریق بانک مرکزی و بانک‌های تجاری قشنگ در کشور ما داره سرایت پیدا می‌کنه. چرا؟ چون منابع ارزی بانک مرکزی رو ما هنوز تبدیل به طلا نکردیم و این تورم رو داریم میپذیریم. خیلی خوب، ما این بحث ما تمام فعلا از این جلسه، انشالله جلسه بعد وارد بحث‌های بعدی میشیم. نکته اگه هست آقا ما خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.